بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد استعفای ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی را پذیرفت. سردار پاسدار علیرضا افشار معاون سیاسی وزارت کشور شد. و وزیر علوم و آموزش عالی جمهوری اسلامی میگوید گزارش‌های مبنی بر اخراج گروهی از استادان دانشگاه صحت ندارد. در تهران ساعت 18:30 دقیقه 6:30 عصر یک شنبه 4 شهریور 86 26 اوت 2007 عصر بخیر. آنچه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم همراهتان در 60 دقیقه‌ای که پیش رو داریم. امیدوارم خوب باشید و همچنان در کنار ما بمانید. گزارش، گفتگو، تحلیل و مرور همچون همیشه بخش‌های مختلف این مجله شامگاهی را تشکیل می‌دهند که طی دقایق آینده می‌شنوید. اما تا پیش از آن طبق روال همیشگی صفحه نخست متعلق است به آخرین خبرهای ایران و جهان. همکنون همکارم محمد زرقامی در استودیو خبر رادیو فرداست. محمد جان به شما هم عصر بخیر میگم و در انتظار خبرها هستیم.
عصر شما هم بخیر و عصر شنوندگان رادیو فردا در سرتاسر گیتی هم بخیر. غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد استعفای ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی ایران را تایید کرده و گفته است که آقای احمدی نژاد استعفای او را پذیرفته و تهماسب به مظاهری رئیس بانک توسعه صادرات را به جای او منصوب خواهد کرد. به گفته آقای الهام حکم انتصاب تهماسب به مظاهری رسما روز سه‌شنبه آینده صادر خواهد شد. از سوی دیگر سردار پاسدار علیرضا افشار معاون فرهنگی و تبلیغات ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی جایگزین مجتبی ثمره هاشمی معاون سیاسی وزیر کشور شده است. سردار پاسدار علیرضا افشار در مقام معاونت سیاسی وزارت کشور مسئولیت برگزاری انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی را که قرار است 24 اسفند ماه سال جاری برگزار شود به عهده خواهد داشت. همچنین محمد مهدی زاهدی وزیر علوم و آموزش عالی جمهوری اسلامی گزارش‌های برخی رسانه‌های ایران را مبنی بر اینکه شماری از استادان دانشگاه‌ها در روزهای اخیر حکم اخراج دریافت کردند نادرست خواند. آقای زاهدی به خبرگزاری ایسنا گفته است که هیچ دانشگاهی قصد اخراج استادانش را ندارد مگر اینکه کمیته انضباطی دانشگاه‌ها بر اساس مقررات تصمیم به اخراج آنها بگیرد. بر پایه گزارش برخی رسانه‌های ایران شماری از استادان دانشگاه‌ها از جمله حسین بشیریه، هادی سمتی، بهزاد شاهنده و میر جلال الدین کزازی در روزهای اخیر حکم اخراج دریافت کردند. در پایه همین گزارش ها استادان دانشگاه ها همچنین باید هر گونه سفر خارجی خود را با مسئولان حراست دانشگاه ها هماهنگ کنند. شماری از معلمان حق التدریسی هم امروز با تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی به تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری آزمون استخدامی اعتراض کردند. معترضان میگویند که آنها بیش از 4 سال در آموزش و پرورش سابقه تدریس دارند و تاکنون در چندین آزمون شرکت کردند. آقای بغراتی،
بله، مروری بود بر آخرین خبرها. محمد جان از شما متشکرم. اما در ادامه این مجله و پیش از پرداختن به گزارش ها اجازه دهید شنوندگان عزیز تا نگاهی گذرا داشته باشیم بر فهرست آنچه طی دقایق آینده خواهید شنید. پیشاپیش انتخابات مجلس شورای اسلامی، تغییرات در پرسنل وزارت کشور. ثمره هاشمی می رود، سردار افشار می آید. اقدامی که در نظر برخی حاکی از نظامی شدن فضای وزارتخانه است. و باز هم جابجایی بیشتر در مهره های کلیدی، در بخش اقتصادی تعویض رئیس بانک مرکزی. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تهدید می‌کند. هدف تهدید نمایندگان مجلس. پس از 7 ماه ممنوع الخروج بودن از ایران، ورود اتهامات تازه به نازی عزیما. خبرنگار رادیو فردا گفتگو با وکیل مدافع خانم عزیما.
بران که فرخواست که ایفادر کردن عبارت است از اقدام علیه امنیت نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت در رادیو فردا
و واکنش خود او.
مثل اینکه شما در یه حالت نامعلوم به بلا تکلیفی دائمی به سر ببرین. وقتی که شما ندونین که تا کی و به صورت ابدی شما به حالت موقت داشته باشین، وقت واقعا تحملش مشکله.
همه اینها و بیشتر تنها در 25 دقیقه آینده در بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا. همچنان موج گیرنده تان را روی ایستگاه رادیو فردا نگاه دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، خبرگزاری ها از انتصاب علیرضا افشار معاون ستاد کل نیروهای مسلح به معاونت سیاسی وزارت کشور خبر می دهند. اقدامی که به گفته شماری از ناظران پیشا پیش انتخابات مجلس بر ثقل نظامی بودن پرسنل وزارت کشور میتواند بیفزاید. توماج تاهباز.
6 ماه قبل از برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند 86، خبرگزاری ها جانشین ثمره هاشمی در معاونت سیاسی وزارت کشور را سرتیب پاسدار علیرضا افشار معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح معرفی کردند. علیرضا افشار 56 ساله، از سال 58 تا 61 عضو شورای مرکزی جهاد سازندگی بود و طی سالهای 61 تا 67 جانشینی و سخنگویی ستاد مرکزی سپاه پاسداران را بر عهده داشت. وی از سال 68 تا 76 بیش از 8 سال فرماندهی بسیج و 3 سال نیز ریاست دانشگاه امام حسین را بر عهده داشته است. سرتیب پاسداران از سال 83 تا کنون معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح بوده است. سوابق وی در بسیج ناظران امور ایران را بران داشته تا انتصاب وی به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور را در آستانه انتخابات مجلس هشتم هدفدار ارزیابی کنند. بر اساس عرف جاری در جمهوری اسلامی، معاون سیاسی وزیر کشور در هر انتخابات ریاست ستاد انتخابات را بر عهده می‌گیرد. بر همین اساس در صورت قطعی شدن انتصاب سرتیب افشار، برای اولین بار در انتخابات آینده ریاست ستاد انتخابات بر عهده یکی از فرماندهان ارشد نظامی خواهد بود. طی سالهای اخیر به ویژه در 2 انتخابات ریاست جمهوری در سال 84 و مجلس هفتم در سال 82 احزاب طلب از دخالت نیروهای نظامی در جریان انتخابات خبر دادند. به گفته آنها در این 2 انتخابات جناح راست از بسیج به جای سازمان رأی‌گیری استفاده کرد. این نیروی شبه نظامی سیاسی به گفته فرماندهان خود 45,000 پایگاه در سراسر کشور دارد که از سوی 4,500 حوزه اداره می شود. بسیج در سالهای اخیر در کنار حفظ آمادگی نظامی به نیروی چند منظوره تبدیل شد که این روند طی 2 سال اخیر دامنه فعالیت‌های بسیج را از واکسیناسیون تا بازرسی مدارس و مواردی از قبیل نگهبانی از مراتع و جنگل‌ها تا پذیرش اجرای پروژه‌های عظیم نفتی گسترش داده است. به گفته ناظران، احساس نگرانی جناح حاکم از احتمال پیروزی و بازگشت اصلاح طلبان به عرصه قدرت در انتخابات آینده آنها را واداشته تا با تغییر رئیس ستاد انتخابات و سپردن زمام آن به سرتیب پاسدار افشار در تدارک رفع نگرانی باشند. از دیگر دلایل انتصاب معاون ستاد کل نیروهای مسلح به معاونت سیاسی وزارت کشور، به گفته ناظران، حضور محمد باقر ذوالقدر قائم مقام سپاه پاسداران در پست قائم مقامی وزارت کشور است. بدین ترتیب وزارت کشور که اجرای انتخابات را بر عهده دارد، به تمامی در اختیار فرماندهان ارشد سپاه پاسداران قرار گرفته است تا سیاسی ترین وزارتخانه جمهوری اسلامی به نظامی ترین وزارتخانه در ایران تبدیل شود.
جا به جایی در وزارت کشور توماج تاهباز بود، میزبان شماییم در مجله شامگاهی رادیو فردا. اما این تنها جا به جایی امروز نبود. محمود احمدی نژاد امروز با پذیرفتن استعفای ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری را به سمت رئیس کل جدید بانک مرکزی منصوب کرد. جزئیات بیشتر این خبر همراه با نگاهی به دیگر خبرهای اقتصادی با فریدون زرنگار.
امروز محمود احمدی نژاد با قبول تقاضای استعفای ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری را به سمت رئیس کل جدید بانک مرکزی تعیین کرد. طهماسب مظاهری، وزیر پیشین امور اقتصاد و دارایی و سرپرست پیشین بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، در حال حاضر مدیر عامل بانک توسعه صادرات است. وی در سالهای 1370 تا 1373 دبیرکل بانک مرکزی بود. طهماسب مظاهری متولد سال 1332 و دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد عمران از دانشکده فنی دانشگاه تهران است. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته در نشست ماهانه گروه اقتصادی جامعه اسلامی مهندسین گفت میانگین رشد اقتصادی در طول سه برنامه اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور 5.36% بوده است، در حالی که در دو سال اول دولت نهم این رقم دست کم به 5.7% رسیده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با مقایسه نرخ رشد اقتصادی در زمان رئیس جمهوری محمد خاتمی نتیجه گرفت که نرخ رشد اقتصادی از زمان آغاز کار دولت احمدی نژاد بیشتر از زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی بوده است. مقایسه رشد اقتصادی ایران در دو سال گذشته با سالهای ریاست جمهوری محمد خاتمی در حالی انجام می‌گیرد که بسیاری از کارشناسان اقتصاد ایران این مقایسه را با توجه به رشد چشمگیر درآمدهای نفتی در سالهای گذشته یک جانبه ارزیابی می‌کنند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد نرخ تورم گفت تورم سال گذشته 12.1% بود و امسال تا کنون 13.6% است. نرخ رشد نقدینگی در سال 85 به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی 39.5% بوده است که نسبت به سال گذشته 5% رشد نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن ضد و نقیض بودن آمار و ارقامی که نهادهای دولتی منتشر می کنند و همچنین با توجه به تحلیل هایی که اقتصاددانان مستقل ارائه می دهند، آمارهای ارائه شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی را نباید چندان قابل اتکا دانست. روز شنبه جمعی از کارشناسان وزارت نفت با انتشار بیانیه‌ای خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نسبت به عواقب بلا تکلیفی وزارت نفت هشدار دادند و خواستار سرعت در انتخاب وزیر نفت شدند. کارشناسان وزارت نفت در بخشی از بیانیه خود می‌نویسند در شرایط کنونی که ایران با انواع تهدیدهای اقتصادی و سیاسی مواجه است، مسئله نفت در سرنوشت کشور به ویژه در اقتصاد ملی جایگاهی بسی خطیر پیدا کرده. از این رو باید هرچه سریع‌تر تکلیف وزیران مشخص شود. محمد رضا نعمت‌زاده مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی گفت تا کنون هیچ تصمیمی مبنی بر اختصاص سهمیه بنزین سفر دریافت نشده است، گرچه پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به ستاد تبصره 13 رسیده، اما هر گونه تصمیم در این خصوص با اعضای ستاد است و این پیشنهاد را غیر عملی دانست، زیرا به گفته او بنزین موجود بر اساس پیش‌بینی‌ها و برآوردهایی که قبلا انجام شده تخصیص یافته و عرض آن تأمین شده و برای این نوع نیازها پیشبینی نشده است. پیش از این قائم مقام سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفته بود که برای اختصاص سهمیه بنزین سفر تلاش می شود.
بله، فریدون زرنگار بود و خبرهای اقتصادی. اما در همین حال وادی اقتصاد شاید محدوده ای باشد که شاهد بیشترین انتقادها از سیاستهای محمود احمدی نژاد بوده. در همین زمینه یک مقام بلندپایه نظامی نسبت به تشکیل جبهه‌ای از نیروهای مخالف دولت محمود احمدی نژاد هشدار داده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته است که این جریان حتی کارگزاران انقلاب اسلامی و دست‌اندرکاران وسایل ارتباط جمعی در داخل ایران را نیز شامل می‌شود، جریانی که او جریان سایه نامیده. مهرداد سپهری از رادیو فردا در این باره با یک چهره سیاسی احمد صدر حاج جوادی وزیر دادگستری دولت موقت مهدی بازرگان به گفتگو نشسته است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ویژگی اصلی این جریان به گفته او سایه در ایران را در عین خودی بودن، عدم همکاری و حتی کارشکنی در امور دولت محمود احمدی نژاد ذکر کرده است. این عضو ارشد نظامی اما نگفت که این جریان کاملا خودی که در شرایط فعلی به گفته او علیه دولت نهم جنگ روانی به راه می‌اندازد، یارگیری می‌کند و در جهت تضعیف محمود احمدی نژاد می‌کوشد، دقیقاً چه جریانی است. احمد صدر حاج جوادی حقوقدان معتقد است که به طور مشخص هدف این مقام نظامی هشدار جدی به مجلس فعلی بوده است.
این مربوط است به یک عده از آقایان اصولگرایان و همینطور که گفتن خودمانی هایی که طرفدار آقای احمدی نژاد و به طور کلی کاملا در اختیار رژیم بودن و در مجلس فعالیت های دولت آقای احمدی نژاد تایید می کردن، اخیرا نسبت به گفتگوها و رفت آمدها و مخارج، مخصوصا انتصاب هایی که انجام شد از طرف آقای احمدی نژاد، ایراد داشتن و ایراداتی دارن که دولت به حرف آنها دیگه توجهی به اون صورت نداره.
به اعتقاد کارشناسان سیاسی ویژگی این مجلس حمایت وسیع از دولت مشهور به اصولگرا بوده است. پس علت این مواجهه از سوی مجلس در ماه‌های پایانی این دوره چیست؟
دلیل این اعتراضات این آقایان مراجعاتی است که مردم میکنن. مردم وقتی به این نمایندگان مراجعه میکنن میگن ما از هر لحاظ در زحمت هستیم، از چه از نظر وضع مادی در فقر و مسکنت کامل و زیر فقر زندگی میکنیم، از نظر کرایه خانه، از نظر قیمت هایی که بالا رفته. هر روزی که شما به سمت یک کالایی رو میارید میبینید که دیروز با امروز به طور کامل فرق کرده.
اما مجلس فعلی کوتاه مدتی بیش تا انتخابات بعدی پیش رو ندارد و این واقعیتی است که نمایندگان مجلس را بیش از گذشته ناچار به یافتن راه حلی برای جدا کردن سهم خود از دولت نهم در جهت کسب آرای رای دهندگان می کند. آقای آچه جوادی، عضو سرشناس نهضت آزادی، خبر از زمزمه های تازه‌ای در مجلس می دهد.
دولت اتکا به حمایت مقامات بالا داره و گوش به این حرفای اعتراضات این حرفا نمیده. این آقایون هم تا اون حد ایستادگی کردن که گویا بین خودشون زمزمه استیضاح دولت وجود داره که اگر دولت بخواد این همین صورت بی تفاوت باقی بمونه نسبت به مسائل گرفتاری های مردم و بدبختی های مردم، ناچار نمایندگان راهی ندارن جز اینکه استیضاح کنن. همین مسئله استیضاح هم که پیش اومده موجب شده است که آقای رئیس تان این هشدار بدن و شاید جلوگیری بشه از این زمزمه ها و مسئله استیضاح هم پیش نیاد.
مهدد سپهری بود و گفتگوی او با احمد صدر حاج سه جوادی. کانون صنفی معلمان ایران با ارسال نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران خواستار انجام ملاقات و گفتگوی مستقیم نمایندگان معلمان با او و تجدید نظر در برخوردهای قهرآمیز با فرهنگیان شده است. جزئیات بیشتر از رادیو فردا با بهروز کارونی.
به گزارش وبسایت کانون صنفی معلمان ایران، در نامه این نهاد مدنی معلمان به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران آمده است: روزی که هنگام تحویل قوه قضاییه آن را به ویرانه‌ای تشبیه کردید، این امید در دل بسیاری از دلسوزان ایجاد شد که به زودی جامعه شاهد تحولات مثبت و گسترده‌ای برای آباد کردن این ویرانه خواهد بود. این نامه با اشاره به تذکرات مکرر آیت الله هاشمی شاهرودی برای اجرای دقیق قوانین حقوق شهروندی مصوب سال 1383 خورشیدی می‌افزاید: متأسفانه علارغم تأکید قانون اساسی مبنی بر استقلال قوای سگانه، بعضن شاهد هستیم که دولت‌ها با استفاده از رانت قدرت حقوق شهروندی را نادیده می‌گیرند و به این وسیله حق مظلوم را پایمال و صدای حق طلبانه آنان را خاموش می‌نمایند. این نهاد مدنی معلمان با انتقاد از برخورد مسئولان انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی با تجمع مسالمت آمیز معلمان در مقابل مجلس شورای اسلامی در روز 23 اسفند سال گذشته و بازداشت تعداد زیادی از معلمان می‌افزاید: برخی از این معلمان ایام عید و برخی بعد از آن را در زندان سپری کردند. تعداد زیادی از آنها با احکام سنگینی چون انفصال از خدمت، کسر حقوق، بازنشستگی پیش از موعد، تبعید، اخراج و زندان تعزیری مواجه شدند و تعداد دیگری نیز احکام جدیدی را در شهریور و مهر ماه از دادگاه انقلاب اسلامی دریافت خواهند کرد. کانون صنفی معلمان ایران در ادامه پرسیده است که این همه فشار آن هم به فرهنگیان جامعه به چه منظوری صورت می‌گیرد و نوشته است: در طول دوران زندان بسیاری از مواد قانون حقوق شهروندی در قبال معلمان آشکارا نقض شد. کانون صنفی معلمان ایران در پایان نامه خود به احکام صادر شده علیه فعالان حقوق معلمان از جمله حکم 3 سال زندان تعزیری برای علیرضا هاشمی رئیس سازمان معلمان ایران اعتراض و تقاضا کرد که فرصت مناسبی برای ملاقات و گفتگوی مستقیم نمایندگان معلمان با آیت الله هاشمی شاهرودی فراهم آید و در برخوردهای قهرآمیز با فرهنگیان تجدید نظر و اقدامات لازم برای پیگیری تخلفات صورت گرفته در زندان انجام شود.
آخرین تحولات مربوط به کانون صنفی معلمان ایران بود با بهروز کارونی. ما محمد حسین آقاسی، یکی از وکیلان نازی عظیما، خبرنگار رادیو فردا، پس از دیدن محتوای پرونده محرمانه موکلش میگوید در پرونده خانم عظیما آمده است که او باید برای مدتی نامعلوم در ایران باقی بماند. او همچنین میگوید در کیفرخواست اتهام اقدام علیه امنیت ملی بر اتهام قبلی تبلیغ علیه نظام از طریق کار کردن برای رادیو فردا افزوده شده است. اول خرداد ماه بازپرس ویژه امنیت در دادسرای انقلاب تهران برای نازی عظیما، گزارشگر رادیو فردا که به تهران سفر کرده، 510 میلیون تومان قرار وثیقه صادر کرد و مقام‌های امنیتی گذرنامه خانم عظیما را هنوز به او باز نگرداندند. محمد حسین آقاسی در آغاز گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از محتوای پرونده خانم عظیما میگوید.
پرونده در حال حاضر در شعبه 13 دادگاه انقلاب اسلامی هستش و حدود 2 ماه و اندی میگذره که پرونده به اونجا ارجاع شده، ولی هنوز دادگاه همچنان از تعیین وقت رسیدگی خودداری میکنه و من هم موفق شدم که پرونده رو به طور کامل مطالعهش بکنم.
قبلا اتهامی که به خانم عظیما تفهیم شده بود تبلیغ علیه نظام بود، اتهامی که در پرونده آمده چیه؟
در طول رسیدگی در مرحله دادسرا بازپرس اون چرا که تفهیم میکرد تبلیغ علیه نظام از طریق فعالیت در رادیوی فردا بود، ولی الان که فرخواست که ایشون صادر کردن عبارت است از اقدام علیه امنیت نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت در رادیو فردا و نشر مطالبی بر علیه نظام محسوب میشه. و البته یک اتهام دیگری هم هست که در پرونده قبلی بود که قرار تعلیق صادر شده بود و اون عبارت از استفاده از تجهیزات دریافت کننده سیگنال های ماهواره‌ای بود. این اتهام هم اضافه شده و به نحوی میتونم بگم که اتهام رو تغییر دادن، اما ماده استنادی هم ماده 500 قانون مجازات اسلامی هستش که درباره تبلیغ علیه نظام هست.
آیا در پرونده نمونه هایی از اون چه تبلیغ علیه نظام نامیده شده ارائه شده؟
تعدادی از گزارش هایی که خانم عظیما در طول فعالیتشون از سال 84 به بعد در رادیو فردا داشتن به صورت پرینت منعکس شده و در واقع گزارش هایی هستش که ایشون منعکس کردن، نه اینکه خودشون چیز رو تفسیری داشته باشن. و به همین دلیل من از ابتدا عرض کردم که فعالیت ایشون به هیچ وجه تبلیغ علیه نظام محسوب نخواهد شد، حتی در مقام تهیه گزارش.
در پرونده درباره تجهیزاتی که بهش اشاره شده چی هست؟
در مرحله اول که به خونه ایشون وارد شدن و وسایلشون رو بردن از اونجا، یعنی سال 84، از جمله ریسیور و دیش ماهواره‌ای بود که برده بودن و این مشمول تعلیق تعقیب بود.
یعنی خانم عظیما متهم هستن که این وسایل رو از خارج آوردن ایران؟
نه خیر، این خب در اختیار مادرشون بود، تو خونهشون همینطوری که همه دارن. وقتی که مامورین اطلاعات وارد خونهشون شدن در سال 84 بار اول که ایشون رو دستگیر کردن، این رو هم توی خونهشون مشاهده کردن، با خودشون میبرن. در ایران در دسترس است و تقریبا بسیاری از مردم ایران از اون رن استفاده میکنن، اما این عمل از نظر قانون جرم هست که معمولا از 100,000 تا 300,000 تومان جزای نقدی داره.
با این حساب گذرنامه خانم عظیما کی بهشون ممکنه برگردونده بشه؟
در تاریخ 25/11 ایشون برای مدت 6 ماه ممنون خروج شدن، چون قانون اجازه میده که فقط 6 ماه کسی رو ممنون خروج کنه و بعد از اون اگر لازم باشه تمدید بشه. یعنی 25/6 خانم عظیما باید رفع ممنون خروجیش بشه، اما متاسفانه ترتیباتی داده شده که گذرنامه ایشون رو بهشون برنگردونن. من البته به علت اینکه پرونده در مرحله مقدماتی هست، در واقع در مرحله امنیتی هست و نباید ازش اطلاعاتی رو سریع عرض بکنم، اجمالاً به اطلاعاتون میرسونم که تصمیم این هست که خانم عظیما همچنان در ایران نگهداری بشه بدون اینکه به اتهامشون رسیدگی بشه.
در پرونده چیزی در این مورد هست که تا کی قرار گذرنامه خانم عظیما بهشون پس داده نشه؟
مطلقاً مدتی رو تعیین نکردن. مقاماتی که در این زمینه اظهار نظر و تصمیم میگیرن و غیر از مقامات قضایی هستن، تاکیدشون این هست در پرونده که خانم عظیما فعلا نگهداری بشه و علت و انگیزه را هم وضعیت خاص ایشون در روابط بین الملل ذکر میکنن که در واقع منظور روابط ایران و آمریکا هستش.
مقامات تصمیم گیرنده درباره پرونده خانم عظیما که میگین از قوه قضاییه نیستن، نماینده کدوم نهاد هستن؟
اگر اجازه بفرمایید که عنوان نکنیم، ولی مشخصه که پرونده های امنیتی چه کسانی غیر از قوه قضایی در اون نفوذ دارن و در واقع دخالت دارن. معمولا اونها هستن که از دادگاه تقاضا میکنن و دادگاه هم بر اساس تقاضای اونها غالبا به درخواستاشون ترتیب اثر میده و اون چرا که اونها میخوان بهش عمل میکنه.
قانون برای مجموع این اتهامات در صورت اثبات چه مجازاتی تعیین کرده؟
با توجه به ماده استنادی دادسرا که ماده 500 هست، حد اکثر مجازات 1 سال هست که از 3 ماه تا 1 سال، یا میتونن حتی این رو تبدیل کنن به جزای نقدی، مجازاتش هستش که در نظر گرفته میشه. برای استفاده از تجهیزات دریافت کننده امواج ماهواره‌ای که در واقع همین ریسیور و دیش روی پشت بام هستش، اون هم معمولا 100,000 تومان جزای نقدی مجازات میکنم. اما ملاحظه بفهمید که برای ایشون چه قرار سنگینی صادر شده و ایشون رو به هر حال به این بهانه در ایران نگه داشتن.
پیگیری پرونده خانم عظیما به چه نحوی انجام خواهد شد آقای آقاسی؟
طبیعتاً پیگیری بیشتر و مستقرانه تر برای تعیین وقت رسیدگی به پرونده و رسیدگی و صدور حکم هست. طبیعتاً تصور من از محتویات پرونده این بود که در ارتباط با مسائل بین‌المللی و در واقع سریع‌تر بگم روابط ایران و آمریکا، این چهار نفر در ایران دارن نگهداری میشن.
محمد حسین آقاسی در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از محتوای پرونده نازی عظیما میگفت. و اما واکنش نازی عظیما،
مثل اینکه شما در یه حالت نامعلوم به ولایت تکلیفی دائمی به سر ببرین، وقتی که شما ندونین که تا کی و به صورت ابدی شما به حالت موقت داشته باشین، وقت واقعا تحملش مشکله، به خصوص که یک مرتبه به طور ناگهانی به خاطر خبر مثلا بیماری مادر بلند میشین، همه چیزو ول میکنین، میایین به ایران و تمام زندگی من مثلا در خارج، الان 8 ماهه که منزلمو همینطوری ول کردم به امید خدا، نمیدونم نوام داره به دنیا میاد، دوست داشتم که حتما پلوش باشم موقعی به دنیا آمدنش، داشتم معالجه میکردم، معالجه‌مو نیمه کار رها کردم، همه اینها هستش. یک مقاله که توی روزنامه چاپ شده بود علیه من، توی اون اشاره شده بود که زیر نظر هستم، یعنی گفته شده بود که ملاقات‌های من فرضاً کاری هست، با عناصر خاصی ملاقات میکنم و از این چیزا، که این نشون میده که پس من زیر نظر هستم. حالا شما فکر کنین که شما دائم یک زندگی داشته باشین که احساس کنین که زیر نظر هستین، ملاقاتاتون احتمالاً تلفناتون کنترل میشه و اینم معلوم نیست کی تمام میشه. بعد اگر من یه پرونده باز امنیتی هم دارم، بنابراین هر لحظه این احساس و این خطر یا این دغدغه رو شما دارین که ممکنه الان بیان هر لحظه توی خونتون مثلا منزل شما رو بخوان تفتیش کنن. طوری شده که حتی دوستای نزدیک من مثلا خیلی من احساس میکنم ابا دارن از اینکه با من ملاقات داشته باشن، چون به هر حال یک ترسی توی مردم به وجود اومده از همه این بازداشت‌ها، از همه این شرایطی که وجود داره، که منم البته بهشون حق میدم، ولی خب تحملش هم خیلی کار راحتی نیست، به خصوص وقتی که دراز مدت بشه و وقتی که میگم شما ندونین که کی میخواد تمام بشه.
آیا هیچ کدوم از مسئولان تا حالا به شما وعده امیدوارکننده ای داده؟
حالا در حقیقت یک نهادهای از طرف قوه قضاییه اومدن یک پادرمیانی‌هایی بکنند، منتها اونها هم پیشنهاداتی به من کردن که دقیقاً همون چیزایی بود که وزارت اطلاعات پیشنهاد می‌کرد، یعنی شرایطی که گذاشتن مشابه وزارت اطلاعات بود، بنابراین من زیر بار نرفتم و قبول نکردم، در همین حد بوده و البته یک تماس بیشتر نبوده.
اشارتون به کدوم نهاد قوه قضاییه است؟
من ترجمه دارم اسمشو نیارم.
پیشنهاد یا درخواست مشخص این نهاد به شما و واکنش شما چی بوده؟
البته یه شرط جدید داشت. شرط اولش بیام با وزارت اطلاعات همکاری کنم، که خب این پیشنهادو قبلا هم وزارت اطلاعات داده بود ولی خب من رد کرده بودم. بعد گفتن که از بعد فردا استعفا بدم، که خب منم البته گفتم که من فکر می‌کنم که این مسئله شخصی آدم‌ها که تصمیم بگیرن کجا می‌خوان کار بکنن یا نکنن یا استعفا بدن یا ندن، نمیشه بهشون دیکته بشه. به همین دلیل من اینو رد کردم، یعنی گفتم که اگر من یک تصمیمی بگیرم برای اینکه با رادیو فردا میخوام همکاری بکنم و ادامه بدم، یا یک روزی بخوام از اونجا بیام بیرون استعفا بدم به هر دلیلی، این مسئله شخصی خود منه و کسی نمیتونه از خارج اینو به من دیکته بکنه.
به مقاله درج شده در روزنامه اعتماد اشاره کردین، حدود 2 ماه پیش گفته بودین شما و وکیلتون محمد حسین آقاسی تلاش خواهین کرد پاسخ شما هم به این نوشته در روزنامه اعتماد چاپ بشه. این تلاشات حالا به کجا کشیده؟
بعد از البته اون صحبتایی که با من کردن از طریق همون نهادهای قوه قضاییه، مقاله علیه من توی روزنامه اعتماد چاپ شد. خب خیلی عجیب بود، برای اینکه معمولا اینجور مقاله ها رو روزنامه اعتماد چاپ نمی‌کنه. روزنامه های مشخص دیگری هستش که همه میدونیم که کجاها چاپ میشه. چون این مقاله معلوم بود که اولا نویسنده مقاله دسترسی داشته به اطلاعات پرونده من و در نتیجه مقاله‌ای بود که احتمالاً دیکته شده بود از طرف وزارت اطلاعات یا کسانی که به پرونده من دسترسی داشتند و البته بسیار هم اطلاعات مخدوش و غیر واقعی بود. نویسنده کوشیده بود که ثابت کنه که من اقدام علیه امنیت ملی می‌کنم به این دلیل که در رادیو فردا کار می‌کنم. زیرا رادیو فردا چون یک نهادیه که آمریکا برای براندازی نرم راه انداخته، کسی هم که اونجا کار می‌کنه اقدام داره علیه امنیت ملی می‌کنه، که خب این چیزی بود که در بازجویی هم از من بارها پرسیده شده بود، در میان گذاشته بودن و من هم جوابشو داده بودم. یعنی من به اونا گفته بودم که اینی که شما بهش میگین تبلیغ علیه نظام، همون چیزی که ما در روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و بین‌المللی بهش میگیم اطلاع رسانی آزاد. توی این مقاله نسبت‌های خلاصه خیلی غیر واقعی هم داده شده بود و چون به محتوای پرونده من اشاره شده بود، این خودش جرمه، برای اینکه یه جور افشای اسناد محرمانه است. یک دوم اینکه مقادیرش هم به عنوان افترا میشه حساب کرد. به همین دلیل من یک نامه نوشتم به روزنامه اعتماد و از این روزنامه خواستم که جواب منو چاپ کنه. علارغم تلاشایی که من خودم کردم، با سردبیر، با مدیر مسئول روزنامه تماس گرفتم و بارها به اونجا رفتم، تلفن کردم، متاسفانه بدون اینکه رسما بگن که چاپ نمیکنن، اما این رو مدام به هفته دیگه میانداختن. بعد به وکیلم آقای آقاسی متوسل شدم و ایشون هم هر چی تماس گرفتن تقریبا به یک چنین جوابهایی برخورد کردن و برای من خیلی عجیبه که چطور این روزنامه حاضر نیست که رو بانک روزنامه اصلاح طلب هست جوابی رو که به هر حال یک شهروند توی این مملکت میخواد از حیثیت خودش دفاع کنه این روزنامه چاپ نمیکنه. این خیلی برای من عجیبه. ازشون خواسته بودم که تا آخر اون ماه، یعنی ماه تیر، این کارو بکنن، ولی الان ماه مرداد به پایان رسیده و اونها هنوز این نامه رو چاپ نکردن. بنابراین من یه مقداری هنوز صبر کردم، ولی تصمیم دارم همین روزها این نامه رو منتشر کنم.
نازی عزیما خبرنگار رادیو فردا در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از پیچ و تاب پرونده‌اش میگفت.
رادیو فرداست.
و سپاس که با مایید. ساعت 19 هست در تهران، 7 عصر، نیم ساعت با هم بوده ایم، 30 دقیقه دیگر در کنار شما خواهیم بود. در این بخش هم گزارش‌های متنوعی داریم، اما پیش از آن بار دیگر فشرده‌ای از چند خبر کوتاه. بار دیگر محمد زرقامی.
شماری از معلمان حق التدریسی امروز با تجمع در برابر مجلس شورای اسلامی به تصمیم وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری آزمون استخدامی اعتراض کردند. معترضان میگویند که آنها بیش از 4 سال در آموزش و پرورش سابقه تدریس دارند و تاکنون در چندین آزمون شرکت کردند. از سوی دیگر به گفته یکی از کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه و از فعالان مدافع حقوق کارگران، در پی بی‌توجهی دولت به خواستهای کارگران، کارگران این کارخانه نزدیک به 5000 تن از کارگران قصد دارند از فردا دست به اعتصاب بزنند. این فعال کارگری به رادیو فردا گفته است کارگران این کارخانه در 18 ماه گذشته بیش از 10 بار به دلیل بی‌توجهی مسئولان به خواستهایشان اعتصاب کردند. و سرانجام این که محمد مهدی زاهدی وزیر علوم و آموزش عالی جمهوری اسلامی گزارش‌های برخی رسانه‌های ایران را مبنی بر اینکه شماری از استادان دانشگاه‌ها در روزهای اخیر حکم اخراج دریافت کرده‌اند نادرست خواند. بر پایه گزارش برخی رسانه‌های ایران، شماری از استادان دانشگاه‌ها از جمله حسین بشیری، هادی سمتی، بهزاد شاهنده و میر جلال الدین کزازی در روزهای اخیر حکم اخراج دریافت کردند. آقای بغرادی.
متشکرم آقای زرقامی. نگاهی بود کوتاه به آخرین خبرها. همانطور که شنیدید، بحث فشار بر هیئت علمی دانشگاه‌ها و محدود کردن سفرهای علمی و سیاحتی آنها همچنان در مطبوعات ایران گرم است. امروز نیز وزیر علوم در گفتگو با ایسنا اصل مطلب ممنوع شدن و محدود شدن سفرهای علمی و سیاحتی را رد نکرد و گفت که این مصوبه از سالها قبل بوده و فقط احتمالاً یادآوری شده است. در همین زمینه نظر داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی در دانشگاه‌های تهران را می‌شنویم در گفتگو با مهرداد سپهری از رادیو فردا.
این نظریه اولی بار تروتسکی مطرح کرد به عنوان استمرار انقلاب، و اون هم بر این اساس بود چون روسیه مراحل بورژوازی رو تمام و کمال طی نکرده بود. اونا بر این باور بودن که انقلاب اکتبر به منزله جرقه ایست برای اشتعال انقلاب پرولتاریا در اروپا، آلمان، کشورهای صنعتی. ولی وقتی این انتظار با نافرجامی روبرو شد، تروتسکی اومد این نظریه رو داد که چون شوروی مراحل بورژوازی رو طی نکرده، زیر نظر رهبران انقلاب باید اجازه داده شود بورژوازی تکامل خودش رو طی بکنه تا وارد مرحله سوسیالیسم بشه. بعد چینی ها اومدن همین عنوان گرفتن استمرار انقلاب تحت عنوان انقلاب فرهنگی، که با نافرجامی ها و ناکامی های بسیار عظیم به خصوص در سطح علمی دانشگاهی روبرو شدن، که مرگ ماو زدونگ سبب شد که متوقف بشه.
بعد از سالا که از وقوع انقلاب در ایران گذشته، آیا طرح دوباره بحثی مثل انقلاب فرهنگی از طرف عده‌ای از همفکرای آقای احمدی نژاد با چه هدفی صورت گرفته؟
الان که این نظریه مطرح شده، اولا چیزی به عنوان استمرار انقلاب وجود نداره. انقلاب یه پروسه‌ای است که یک تحولات بنیانی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی ایجاد می‌کنه، بستر جدیدی رو باز می‌کنه که منطق متفاوتی می‌طلبه، و تنها طرح این مسئله برای که کسانی است که میخوان انحصار قدرت رو در دست داشته باشن، وگرنه عنوان انقلاب فرهنگی یا استمرار انقلاب و ادامه نهادهای انقلابی مثل دادگاه‌های انقلاب صرفا و صرفا به خاطر انحصار قدرت در دست جناح یا گروه خاص. بنابراین بدون تردید این جریان هم که در ایران آغاز شده آثار و پیامدهای بسیار بسیار منفی برای جامعه است و جامعه دچار نوعی توقف نسبی خواهد شد.
آقای باوند، تخلیه کردن هیئت علمی دانشگاه ها از زبده ترین اساتید تحت عناوین و پوشش هایی چون بازنشستگی یا اخراج اونا به دلایل مختلف، تاثیر مستقیمش بر وضعیت دانشگاهی کشور چه خواهد بود به نظر شما؟
این در درجه اول همون که موجب فقر جو علمی دانشگاه خواهد شد. نکته دوم سبب میشه که بسیاری از اساتید راه خارج رو در پیش بگیرن و نکته سوم این است که جای اونها اشخاص میارن که واقعا صلاحیت تدریس در دانشگاه ندارن و فرایندش چنین خواهد بود موجب افت و فقر علمی فرهنگی و آکادمیک جامعه خواهد شد، به خصوص در شرایط امروز دنیا رشد علمی و فرهنگی بر مبنای تعاملات بین المللی، ارتباطات دانشگاهی و حضور دانشگاهیان در کنفرانس‌ها، در سمینارها.
چند مدت پیش یه مقام بلندپایه امنیتی در ایران هشدار داد که اساتید با شرکت توی کنفرانس‌های بین‌المللی و خارجی ناخواسته ممکنه در خدمت اهداف جاسوسی و کشورهای دیگه قرار بگیرن. فکر می‌کنید که چقدر این میتونه درست باشه؟
اگر قرار اساتید راجع به مسائل منافع مملکت خودش در این دنیا با جهان‌بینی خاص آگاهی نداشته باشن و آنچنان در سطح پایین باشن که خیلی سریع تحت تأثیر القاعات قرار بگیرن، فکر کرد که در اون مملکت یک نابسامانی نارسایی اجتماعی و سیاسی علمی وجود دارد. بنابراین در دنیایی که این ارتباطات همبستگی و وابستگی روزافزونه و گریزناپذیره، اگر قرار یک جامعه در قشر بالای خودش اینقدر اعتماد نداشته باشه، باید فکر کنه که مبنا و ریشه این نارسایی و نابسامانی در کجاست؟ آیا در دانشگاه‌ها یا در ساختار اون مجموعه این جامعه مربوط است؟
فشار بر هیئت علمی دانشگاه‌ها. گفتگوی مهرداد سپری از رادیو فردا بود با داوود هرمیداس باوند، استاد علوم سیاسی. و همچنان در حیطه حقوق بشری، گروهی از نویسندگان و مترجمان ایرانی با انتشار نامه‌ای نسبت به روند بازداشت و محاکمه یعقوب یادعلی اعتراض کرده و این اقدام را موجب غافلگیری و بهت جامعه ادبی ایران دانستند. یعقوب یادعلی نویسنده ایرانی ساکن یاسوج به اتهام توهین به قوم لور و زنان ایلیاتی در بخشهایی از رمان آداب بیقراری و داستان حالتها در حیات سال گذشته به مدت 2 ماه در بازداشت بود و اردیبهشت ماه امسال آزاد شد. جزئیات بیشتر را از محمد زرقامی میشنویم.
اندکی پس از برگزاری اولین جلسه رسیدگی به اتهامات یعقوب یادعلی نویسنده ایرانی که روز اول شهریور ماه بدون حضور او در شعبه 104 دادگاه جزایی یاسوج برگزار شد، 26 نفر از همکاران ادبی او که همگی از چهره‌های سرشناس ادبیات داستانی ایران هستند در نامه‌ای از روند بازداشت و محاکمه این نویسنده ابراز نگرانی کردند. آقای یادعلی که 36 سال دارد و خود از قوم بختیاری است، 24 اسفند ماه سال گذشته با شکایت یکی از کارمندان دادگستری استان کهکیلویه و بویراحمد به اتهام توهین به قوم لور و شخصیت زن ایلاتی با استناد به جمله‌هایی از داستان حالتها در حیات و رمان آداب بیقراری بازداشت شد. اما موضوع بازداشت او به مدت 40 روز به امید بهبود شرایط از سوی خانواده‌اش مسکوت گذاشته شد. همکاران آقای یادعلی، سیمین بهبهانی، فتح‌الله بی‌نیاز، علی اشرف درویشیان، محمد محمدعلی و عده‌ای دیگر در نامه خود با اشاره به رمان آداب بیقراری برداشت صورت گرفته از این رمان را نشانه بیگانگی با جهان ادبیات داستانی دانستند. فرج سرکوهی نویسنده و سردبیر مجله توقیف شده آدینه این گونه برخورد با رمان و رمان نویس را ناشی از نگرشی ایدئولوژیک می‌داند.
این مسئله یکی گرفتن شخصیت نویسنده با شخصیت همه قهرمانهای گوناگون داستانش یکی از مشکلات عظیم داستان نویسی ایران بوده و در واقع به نوشته‌های روزنامه‌ای مثل کیهان، رسالت، جمهوری اسلامی یا به مصاحبه‌های مقامات امنیتی یا مقامات وزارت ارشاد توجه بکنید، همواره اینا یک اصل در ذهنشون گذاشتن که اگر هر سخن، جمله، هر کردار و رفتار قهرمانهای داستان‌ها و رمان‌ها، نویسنده مسئولیت اون‌ها رو به عهده داره. ما به این نکته که رمان عرصه حضور انسان‌های مختلف هست توجه توجه نداریم و گمان میکنیم که رمان بیانیه سیاسی یا اعتقادی یک نویسنده است.
اولین جلسه محاکمه یعقوب یادلی در حالی برگزار شده است که کتابهایی که از آنها به عنوان موارد اتهامی نام برده شده در سالهای پیش از سوی مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز انتشار دریافت کرده و به پیشخوان کتاب فروشی ها راه یافتند. امضا کنندگان این نامه نیز با توجه به این شرایط از محاکمه آقای یادلی به اتهام نشر اکاذیب، توهین و افترا ابراز شگفتی کردند. به اعتقاد فرج سرکوهی، محتوای این پرونده با وجود برخی از واژه‌های تعمیم پذیر در قوانین جزایی جمهوری اسلامی مرتبط است.
کلمه توهین کلمه کشدار، تعمیم پذیر و مرز مشخص و معین قضایی نداره. اتهامات جزایی و حقوقی باید یک مرز مشخص عینی و پوزیتیو و قابل سنجش داشته باشند. به علاوه توجه بکنیم که در این مورد این آقای یادعلی نیستش که اظهار نظر کرده. قهرمان یک کتاب، قهرمان یک رمان اظهار نظر کرده و طبیعتاً اون متناسب با منش و شخصیت خودش اظهار نظر کرد. این ربطی به آقای یادعلی نداره و توجه بکنیم که ما نمیتونیم یک رمان رو بیاریم به اتهام توهین محاکمه بکنیم، چون در این صورت ادبیات همه دنیا و از جمله ادبیات ایران رو ما باید ممنوع بکنیم، چرا که هر کسی میتونه بیاد بگه این وجه یا این جمله توهین به من محسوب شه، چون توهین یک ارزش ذهنی است و یک جنبه قضایی اصلا نمیتواند داشته باشه.
در شرایطی که شخصیت‌های داستانی رمان یعقوب یادعلی او را به پای میز محاکمه کشاندند، همکاران او در لابلای این نامه از افزایش فشارهای ممیزی بر جامعه ایران و رکود فکری و فرهنگی سخن گفتند، مسئله‌ای که بسیاریان را تعمیم سانسور از عرصه سیاست به دیگر قلمروهای اجتماعی ارزیابی می‌کنند. فرج سرکوهی:
در مورد دادگاه آقای یادعلی من فکر کنم هر دو مورد، یعنی سانسور رسمی و افزایش خودسانسوری از طریق ایجاد فضای رعب و وحشت، با هم گره خورده. یعنی از یک طرف ما یک دادگاه داریم که آمده این پرونده رو پذیرفته، دادگاه باید این شکایت رد می‌کرد و میگفتش که رسیدگی به رمان کار دادگاه نیست، دادگاه کارش رسیدگی به جرایمی است در جامعه رخ میده، نه به جرایمی که در رمان و داستان رخ میده. نتیجه همه اینها این میشود که فضای خودسانسوری در ذهن نویسندگان افزایش پیدا بکنه و از این به بعد حالا وقتی شما می‌خواید یه داستان بنویسید باید خودتون هم شروع کنین به سانسور کردن که قهرمان داستانتون فلان کار رو نکنه، مبادا که یکی پیدا بشه و بگه که مثلا این توهین به فلان کس هست و بعد یک دادگاهی پیدا بشه و بعد که این پرونده رو بپذیره و بعد به شما زندان بگم.
26 نویسنده‌ای که این نامه اعتراض‌آمیز را امضا کردند خواهان پایان پیگرد آقای یادعلی و توقف روند بازداشت و محاکمه او شدند. آنها همچنین از محاکمه این داستان نویس به اتهام بخش‌هایی از کتاب چاپ شده‌اش به عنوان خطای فرهنگی و حقوقی بزرگی نام بردند که میتواند پیامدهای ناگواری برای نویسنده و فضای ادبی ایران داشته باشد و حتی به تشویش اذهان عمومی نیز منجر شود.
اعتراض به روند بازداشت و محاکمه یعقوب یادعلی نویسنده نظر فرج سرکوهی بود و گزارش محمد زرقامی. ساعت 19:11 است به وقت تهران. میزبان شما این با مجله شامگاهی رادیو فردا و همچون همیشه در این روزها، روزهای یک شنبه، پنج دری را میشنویم که مروری است بر خبرهای فرهنگی و ادبی در یک هفته که گذشت.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ میخواهد. دل و دماغ؟ خود بابی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کند.
این سهن سهن منه، حق منه، عشق منه، از حق نمیداد.
سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگی هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگی هنری این هفته خواهیم شنید: برگزاری دادگاه یعقوب یادعلی به خاطر نوشتن یک رمان، گرامی داشته اکبر رادی در تئاتر شهر، اجرای کنسرت گروه کامکارها و افتتاح جشنواره تئاتر آینی و بازگشایی تئاتر نصر. و اما در بخش دوم این برنامه امروز گفتگوی داریم با نیکزاد نجومی، نقاش پرسابقه ایرانی مقیم امریکا که بیشترین فعالیت‌های خود را در زمینه هنرهای تجسمی در خارج از ایران انجام داده.
موسیقی
گذشته دادگاه محاکمه یعقوب یادلی نویسنده ایرانی بدون حضور او در شهر یاسوج برگزار شد. حکم این نویسنده قرار است طی هفته‌های آتی از سوی دادگاه صادر شود. یعقوب یادلی نویسنده دو مجموعه داستان حالت‌ها در حیات و احتمال پرسه و شوخی و رمان آداب بیقراری است که به خاطر این رمان توانسته جایزه ادبی یلدا و بنیاد گلچیری را از آن خود کند. وی به نشر عکاسی و توهین به برخی قومیت‌ها از طریق برخی داستان‌ها و رمان‌هایش متهم شده است. یعقوب یادلی پس از چند بار احضار و بازپرسی روز 24 اسفند ماه سال 85 به اتهام نشر عکاسی و توهین به قومیت از طریق نوشتن چند دیالوگ در رمانش با نام آداب بیقراری چاپ 1383 و مجموعه داستانش با نام حالت‌ها در حیات چاپ سال 1376 دستگیر شده و پس از 40 روز بازداشت در روز 4 اردیبهشت ماه سال جاری با صدور قرار وثیقه آزاد شد. مراسم بزرگداشت اکبر رادی نمایشنامه نویس پیشکسوت هفته گذشته از سوی عوامل اجرایی نمایش لبخند با شکوه آقای گیل با حضور بسیاری از اهالی تئاتر برگزار شد. هادی مرزبان کارگردان این نمایش در این باره گفت: ما می‌خواستیم به بهانه اجرای نمایش لبخند با شکوه آقای گیل که یکی از قابل توجه ترین آثار این نویسنده است، از مقام هنری استاد رادی که از آغاز فعالیت‌های خود در عرصه نمایشنامه نویسی تأثیرگذار بوده است تقدیر به عمل آوریم. اکبر رادی نمایشنامه نویس و مدرس دانشگاه سال 1318 در رشت متولد شد. او در سال 38 جایزه اول مسابقه داستان نویسی مجله اطلاعات را به خاطر اولین داستان جدیش با عنوان باران به خود اختصاص داد. کاکتوس، شب بخیر جناب کنت، مسافران و مرگ در پاییز، در مهبخان، منجی در صبح نمناک، هاملت با سالاد فصل و آهنگ‌های شکلاتی از جمله آثار مهم او هستند. کنسرت تابستانی گروه کامکارها هفته پیش با حضور چند نوازنده میهمان در دو بخش موسیقی فارسی و کردی در تالار بزرگ کشور برگزار شد.
کم بیش به چم دیره لی شور شور بانرانه یه شو به مین لغمار مریر بیاوانه.
گروه کامکارها در این سری کنسرت ها در بخش اول با اجرای چند اثر از ارسلان کامکار از جمله کار جدید بیابان بیکران در نوا، خانه عبیست و به یاد مادر هنرنمایی کرد و در ادامه اثری را با نام سرود زمین از هوشنگ کامکار اجرا کرد. در بخش دوم این سری کنسرت ها کامکارها با لباس های محلی کردی به اجرای قطعات کردی پرداختند.
پنجدری
13 جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آینی و سنتی هفته پیش با حضور گروه‌های داخلی و 5 گروه خارجی کار خود را آغاز کرد. جشنواره 13 شامل بخش‌های آثار منتخب تهران و شهرستان‌ها، تجربه‌های نو در مجالس شبیخانی، مرور آثار فتحعلی بیگی، مجلس تقلید زنانه، پرده‌خوانی و همچنین بخش ویژه و بین‌الملل است. در 13 جشنواره نمایش‌های سنتی کافتریای تئاتر شهر به قهوه خانه تبدیل شده و تومارخانی، پرده‌خوانی، خیمه شب‌بازی، نقالی و نقل موسیقیایی از دیگر برنامه‌های حاشیه‌ای این جشنواره است. همزمان با برپایی این جشنواره تئاتر نصر یکی از قدیمی‌ترین تئاترهای ایران که به مدت 5 سال تعطیل بود و هیچ فعالیتی در آن صورت نگرفته بود نیز افتتاح شد. حال نوبت رسید به بخش دوم این برنامه، گفتگو با نیک‌زاده نجومی. نیک‌زاده نجومی نقاش پرسابقه ایرانی که بیشترین فعالیت‌های خود را در زمینه هنرهای تجسمی در خارج از ایران انجام داده است، سال گذشته پس از سال‌ها دوری از وطن به ایران بازگشت و با برپایی یک نمایشگاه در تهران بار دیگر آثارش مورد توجه محافل هنری در ایران قرار گرفت. با هم به گفتگویی که با او داشتم گوش می‌دهیم.
Thank you.
شما اگر لطف کنیم و برگردیم به سالهای خیلی قبل، چی شد که اصلا شما به نقاشی رو آوردین و از اولین فعالیتاتون تو زمینه نقاشی برای ما بگید؟
من خیلی بچه بودم، میدونم که رفتم کودکستان و شروع کردم طراحی کردن. اونجا معلوم شد که من میتونم خروس خیلی خوب بکشم، بنابراین خروس میکشیدم از 6-7 سالگی. معلوم شد که میتونم نقاشی بکنم، میتونم، یعنی طراحیم خوب هست و همین مون با من تا اینکه بزرگ شدم. توی دبیرستان بهترین نقاش دبیرستان بودم، برای همه کار میکردم. بعد موقعی که دبیرستان تموم شد دیگه میدونستم میخوام چه کار کنم، میدونستم میخوام نقاش بشم.
توی چه سال شما وارد دانشکده هنر شدیم؟
فکر کنم 1340 یا 41 بود. من تازه از کرمانشاه آمده بودم و زیاد آشنایی نداشتم. نقاشی که من میکردم تا اون زمان کپی کردن کارهای روسی بود، ششکین و آیوازوسکی و اینا. دانشگاه تمایلات من بیشتر به طبیعت‌گرایی بود. موقعی که وارد دانشگاه شدیم سیستم دانشگاه بر این اساس بود که بیشتر طبیعت‌گرایی کار می‌کرد، ولی در همون زمان متوجه شده بودیم که اتفاقای دیگه هم داره میفته، کارهای مدرن داره میشه و ما یه کمی نگاه دور داریم نسبت به این قضیه. یه تالاری بود اونجا، تالار ایران که بعدا شد تالار قندریز، اونجا در واقع میشه گفت مهد این نوع آوری ها بود. در اون زمان متوجه این نوع آوری ها بودیم و دوست داشتیم که همراه با اونا قدم بزنیم، ولی چطورش رو هنوز نمیدونستیم. خودمونم یواشکی کارهای مدرن هم انجام میدادیم.
از اساتیدی که اون سالها توی دانشکده تهران بودن برای ما میگید و اینکه شما خودتون بیشتر از همه وامدار کدوم یکی از اونها بودید؟
وقتی که من وارد دانشکده شدم، دانشکده معماری زیبا، آتلیه آقای جواد حمیدی بود و تمام 5 سالی که من دانشکده بودم حمیدی معلم من. سالهای آخر بود که سیما کولبان و خانم ایران دختر مؤسس اینا وارد دانشگاه شدن، ولی وقتی دانشگاه وارد شده بودن دیگه کار ما تمام شده بود، با ما کاری نداشتن، در واقع با سال جدیدی ها کار داشتن. اما در این میان شاهد بودم که محسن وزیری مقدم وقتی وارد دانشگاه شد، اون وارد آتلیه جوادی پور شد و بچه هایی مثل نامی و جعفری و معتبر و اینا همه باش شروع کردن کار کردن و یک به اصطلاح جنبشی رو میشه گفت که توی دانشگاه شروع کردن. از آتلیه جوادی پور یه بارش هم به ما خورد بدونیم که شاگردش باشیم.
شما الان فرمودین که در واقع توی اون سالا یواشکی شروع کردین کار مدرن کردن، از حال هوای کاراتون توی اون سالها میگین، چه کار کردین اولین بار، چجوری از فیگوراتیو دست
کشیدین؟ بگم از فیگوراتیو دست نکشیدم، ولی به اصطلاح با ایده ابسترکت شروع کردم کار کردن و چون وقت زیادی داشتم من بیشتر از بچه دیگه تو آتلیه میموندم، بعضی شبان توی آتلیه گاهی وقتا میخوابدم، در نتیجه میتونستم خارج از برنامه آتلیه کارهای دیگه بکنم، میتونم بگم یکی دو سالی کار کردم و نشونم ندادم در واقع به جایی.
بعد کارتون به کجا کشید؟
بعد دیگه که دانشگاه تموم شد، در همین زمان من وارد آتلیه گرافیک نگاره کار شروع کردم و کار کردم که در اونجا بعد از دورم میرفتم، از سال سوم به بعد دانشگاه، در اونجا با عباس کیارستمی، فرشید مثالی بعد از دور کار میکردیم. صبح در دانشگاه بودیم، اصلا نفسی اونجا با هم کار میکرد. چند سالی هم اونجا بودم تا 1346 یا 7 که آمدم امریکا.
از شروع فعالیتتون توی امریکا برای ما میگین، اینجا وارد کدوم دانشگاه شدین، چی کار کردین، چقدر تاثیرگذار بود اومدنتون تو خارج از کشور روی کارتون؟
شروع کردم کار فعالیت سیاسی با سازمان دانشجویی، شروع کردم کار کردن و به نظر می رسید که نقاشی جوابگوی مسائل اجتماعی نیست و بعدم نمی آمد که انیمیشن کار کنم. در نتیجه یکی دو تا کورس انیمیشن گرفتم و یه کار کوچیک انیمیشن هم انجام دادم. بعد خیال داشتم برم توی سینما که کار سینمایی بکنم، امکاناتش پیش نیامد، به همین دلیل رفتم دوباره سراغ نقاشی. بعدم که برای فوق لیسانس نقاشی رفتم اونجا مدرسه‌ای که در بوهای ابسترکت اکسپرشنیست و این چیزا بود که منم کار میکردم ولی علاقه یا اونچنانی نبود، صرفا به عنوان کار به نام جستجو و تجربه کردن کار میکردم. در ما بین این قضایی ها شروع میکردم کارهای فیگوراتیوی که خودم دوست داشتم.
شما جزء نقاشایی هستین که در واقع هم فضای هنرهای تجسمی ایران رو تجربه کردین و هم خارج از کشور رو. الان اگر بخواید مقایسه کنین دو فضا رو با هم چی خواهید گفت؟
تفاوت‌های زیادی هستن. دقیقاً خیلی همه چی حتی اون زمانی که ما بودیم خیلی ابتدایی بود، خیلی همه چی حتی استادامون با اینکه خارج رفته بودن چیز زیادی نمی‌دونستن، خیلی محدود بود، خیلی بیگناهانه بود، در حالی که اینجا در بهترین شکلش همه اتفاقا داشت می‌افتاد. نسل‌های ما خیلی بالا پایین‌های زیادی رفتیم که بدون واقعا چه کار میخوام بکنم. امروز که نگاه میکنم بعضی وقتا میرم میبینم که هنوز ادامه اون شرایط هست، یعنی اون ابتدایگری توش هست، ولی نیرو و انرژی زیادی برای تغییر وجود داره، چه در میان استادا و چه در جوان ها. و به نظر من از این نظر پیشرفت فوق‌العاده شده و احتمال درست هم هست، احتمال هست که از نظر کار تدریسی به شکلی که اینجا دسترسی به خیلی از مسائل و موارد هست تو ایران نباشه. فرق اصلی هم همینجاست.
کار اگه من اشتباه نکنم 10 سال پیش شما برگشتین اولین نمایشگاه رو بعد از این سالا گذاشتین حدوداً، و سال گذشته هم یک نمایشگاه در تهران گذاشتید. بازتاب این نمایشگاه در تهران چی بود؟
اون نمایشگاه اول 10 سال پیش نمایشگاه بود از کارهای مانی که سالا قبل از انقلاب انجام شده بود. من خودم تو ایران نبودم، دلیلش هم نمیدونم که انعکاسش چطور بود. به نظر میاد که اگر آشنایی نسل جوان با کارهای من دارن از اون طریق دارم. سال گذشتم یه نمایشگاه بود که باز خود من اونجا نبودم، ولی 2-3 ماه که پیش رفتم متوجه شدم که اثر فوق‌العاده‌ای داشته و خیلی ها دنبال این کارا هستن، خیلی این کارا به دل خیلی ها نشسته و اصلا عمل خیلی خوب داشته.
با تشکر از نیکزاد نجومی و شما که تا این لحظه با ما بودید. نظرات و پیشنهادات خود را با آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستید. شب خوش و پایدار باشید.
پنجدری
بله، مروری بود بر خبرهای فرهنگی و هنری یک هفته گذشته. با کیانوش فرید روی ایستگاه رادیو فردا هستید و این مجله شامگاهی ماست و در اینجا در دقایق پایانی مجالی تا نگاهی داشته باشیم بر آخرین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم‌های والیبال نوجوانان ایران و چین با پیروزی بر حریفان خود فینال مسابقات والیبال قهرمانی نوجوانان جهان را برگزار می‌کنند. بامداد امروز در مرحله نیمه پایانی این رقابت‌ها در کشور مکزیک، ابتدا تیم والیبال نوجوانان ایران با کسب یک پیروزی دلچسب و شیرین بر تیم فرانسه که قهرمانی اروپا را یدک می‌کشد، جواز حضور در بازی فینال را به دست آورد. ایران در 3 گیم پی در پی و با نتایج 25-22، 25-19 و 25-23 تیم مدعی فرانسه را در هم کوبید. در دیگر دیدار نیمه پایانی تیم چین هم 3-0 از صد آرژانتین گذشت و حریف تیم ایران در بازی نهایی شد. مسابقه فینال والیبال قهرمانی نوجوانان جهان ساعت 4:30 بامداد روز دوشنبه به وقت ایران در شهر تیخوانا در مکزیک برگزار خواهد شد. در ادامه مسابقات کاراتی قهرمانی آسیا، تیم کاراتی ایران توسط جاسم ویشگاهی صاحب 4th مدال طلا شد. در پیکارهای وزن آزاد کمیته انفرادی صبح امروز جاسم ویشگاهی پس از شکست دادن کاراتکاهایی از یمن، تایلند، پاکستان و سوریه در دیدار فینال حریف کویتی خود را 6-0 شکست داد و 4th مدال طلای ایران را به ارمغان آورد. تیم کاراته ایران قبلا توسط نادر جودت، مازیار الهامی و منصور حسن بیگی 3 مدال طلا کسب کرده بود. تیم واترپولوی جوانان زیر 20 ساله ایران دیشب با پیروزی بر تیم کولومبیا در مکان 19ام مسابقات واترپولوی قهرمانی جوانان جهان قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها در این مسابقات که با شرکت 24 تیم در لانگ بیچ آمریکا در حال برگزاری است، تیم ایران شنبه شب در آخرین دیدار خود با نتیجه 12-5 کولومبیا را شکست داد و در ردیف 19ام جهان ایستاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی شنوندگان عزیز، پایان بخش این مجله خبری شامگاهی یک ساعته بود. در خاتمه نگاهی داریم به سرخط چند خبر مهم. محمود احمدی نژاد استعفای ابراهیم شیبانی رئیس بانک مرکزی را پذیرفت. سردار پاسدار علیرضا افشار معاون سیاسی وزارت کشور شد و ارتش بریتانیا یک واحد خود را از ستاد مشترک با نیروهای پلیس عراق در بصره خارج کرد. 00420221124113 شماره پیامگیر ماست، با ما صحبت کنید. رادیو فردا دات کام هم آدرس ماست بر دنیای مجازی اینترنت با اطلاعات بیشتر از آنچه که از رادیو